هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید جمهوری اسلامی حاضر است از آمریکا سوخت هسته‌ای بخرد. منوچهر متکی آمریکا را به ربودن یک شهروند ایرانی در عربستان سعودی متهم کرد. و 3 دانشمند مشترکاً برنده جایزه نوبل شیمی شدند. ساعت 19 هفت بعد از ظهر است به وقت تهران و آنچه می شنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست که از پراگ پخش می شود. ساعت در پراگ هست 17:30. با سلام، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستیم تا یک ساعت دیگر با مجموعی از خبر و گزارش و همچنین مجله اقتصادی که به مسائل مرتبط با دخل و خرج شما در قیاس خرد یا کلان میپردازد و این بخش از مجله ما در نیمه دوم همین برنامه پخش خواهد شد. امروز چهارشنبه است، 15 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 7 اکتبر سال 2009 میلادی. امیدواریم از هر جا که صدای ما را میشنوید تا این لحظه ساعت خوبی را گذرانده باشید. اما در این نخستین دقایق تازه ترین خبرها را بشنویم از الهه روانشاد.
عصر بخیر. محمود احمدی نژاد امروز گفت اگر آمریکا مایل باشد به ایران سوخت هسته‌ای با غنای 20% برای راکتور تهران بفروشد، جمهوری اسلامی مایل به خرید آن است. محمود احمدی نژاد گفتگوی نماینده آمریکا با سعید جلیلی را در حاشیه مذاکرات ژنو گامی مثبت و در چارچوب بسته پیشنهادی ایران خواند. احمدی نژاد که در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود به نظر می‌رسد آرام آرام اراده‌ای برای حرکت در جهت تعامل سازنده در دنیا شکل می‌گیرد و ایران از این مسئله استقبال می‌کند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز آمریکا را به ربودن شهرام امیری در عربستان سعودی متهم کرد. قبلا گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه یکی از کارکنان تأسیسات هسته‌ای قم به نام شهرام امیری در عربستان پنهان شده است، پناهنده شده است. متکی در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت اسنادی از دخالت آمریکا در گم شدن شهرام امیری در عربستان به دست آمده. وی عربستان سعودی را مسئول گم شدن امیری دانست و افزود وزارت خارجه این موضوع را پیگیری خواهد کرد. منوچهر متکی درباره شغل شهرام امیری حرفی نزد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی چند روز پیش با تأیید ناپدید شدن شهرام امیری خبر مربوط به شغل او را تحریف شده خوانده بود و گفته بود شهرام امیری برای حج عمره به عربستان سفر کرده و در این کشور ناپدید شده است. حسن قشقاوی از بازداشت یک ایرانی دیگر در گرجستان و تحویل او به آمریکا نیز خبر داده بود. او از این ایرانی تنها به عنوان آقای اردبیلی که بازرگان بوده نام برد. جایزه نوبل در رشته شیمی امسال به 3 شیمیدان به خاطر تحقیقاتشان در زمینه DNA تعلق گرفت. ونکت رامان راما کریشنان، دانشمند هندی تبار تبعی آمریکا، توماس ستیت، آمریکایی و خانم آدایونات، دانشمند اسرائیلی، مشترکاً برنده این جایزه شدند. کمیته سوئدی جایزه نوبل اعلام کرد که این 3 شیمیدان تحقیقات بسیار مهمی در مورد ریبوزوم ها داشتند. ریبوزوم از اجزای بنیادین ایجاد حیات و سازنده پروتئین هایی در سلول هاست که شیمی تمام موجودات زنده را کنترل می کند. جوایز نوبل ادبیات، صلح و اقتصاد نیز در روزهای آینده اعلام می شود. دفتر آیت الله سید علی محمد دستغیب در بیانیه‌ای از مردم استان فارس خواست در آنچه که جنگ روانی کنونی خوانده شده است آرامش خود را حفظ کنند. در این بیانیه از دخالت‌های نیروهای نظامی و شبه نظامی در سیاست انتقاد شده و این امر خلاف توصیه‌های آیت الله خامنه‌ای دانسته شده است و بالاخره آنکه دانشمندان سازمان ملی هوافضای آمریکا ناسا حلقه جدیدی بر گرد سیاره کیوان یا زحل کشف کردند که بزرگترین حلقه این سیاره به شمار می‌آید. دانشمندان ناسا می‌گویند این حلقه مرکب از ذرات یخ و غبار است و به سختی قابل رؤیت می باشد، اما آنها توانستند به وسیله تلسکوپ مادون قرمز فضای سپیتزر آن را ببینند. تلسکوپ سپیتزر در سال 2003 به فضا پرتاب شد. به گفته ناسا حلقه تازه کشف شده آنچنان عظیم است که برای پر کردن آن تعداد 1 میلیارد سیاره به اندازه کره زمین لازم است. آقای تمدن،
با سپاس خانم روانشاد بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه که در ادامه این برنامه میشنوید. استقبال محمود احمدی نژاد از خرید اورانیوم از آمریکا. خلیج فارس را خلیج دیگر نامیدن باز هم جنجال می‌آفریند. این بار هدف منتقدان ایرانی خالد مشعل عالی‌ترین مقام گروه فلسطینی حماس است. و جایزه شهامت برای کمپین 1,000,000 امضا در ایران. همراه ما باشید تا حدود 55 دقیقه دیگر. مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم، البته بعد از خبرها، بعد از شنیدن خبرها، با یک گزارش. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه در دیدار با سفیر سوئیس در ایران با اشاره به میزبانی ژنو در مذاکرات اخیر ایران و کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 از نتیجه این نشست ابراز رضایت کرد. آقای رفسنجانی گفت انتظار دارد گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات آغاز شده برخوردی مثبت و سازنده انجام دهد. سفارت سوئیس که حفاظت از منافع دولت آمریکا در ایران را نیز بر عهده دارد از اهمیت ویژه‌ای در روابط تهران و واشنگتن برخوردار است. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه راتگرز در ایالت نیوجرسی و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان ابتدا از او پرسیده که آیا گفته های هاشمی رفسنجانی حاوی پیام خاصی است؟
معلومه که آقای رفسنجانی در حرکتهایی که آقای احمدی نژاد در رابطه با امریکا داره میکنه مورد مشورت قرار گرفته. در حال ایشون رو منزوی نکردن در این رابطه و خودش هم دوست داره که عنوان یکی از بازیگرای این صحنه باشه. نکته مهمتر اینه که ایشون به نظر میرسه که مخالفتی با این حرکتی که داره ایران میکنه در رابطه با غرب مخصوصا امریکا نداره، ولی برای اینکه ضمن نظری هم داده باشه بدونم که بخواد غیر مستقیما بگه به غرب که به هر حال منم موافقم با این جریان، اومده نصیحتی هم کرده و یه مشوره هم داده به غرب که خوبه کاری که شروع کردید با حسن نیت جلو برید و سازنده باشید. غیر مستقیم داره به غرب میگه که حرکتی ده که دولت آقای احمدی نژاد داره میکنه مورد حمایت من هم هست. من که رفسنجانی ام و به ظاهر با آقای احمدی نژاد مشکل دارم، ولی با این وجود من هم همصدا هستم. همصدایی داره با آقای خامنه ای، برای که کسی که این حرکت شروع کرده آقای خامنه ای هست و پشت سر این جریان هم آقای خامنه ای هست.
میشه این رو پایه‌ای برای تغییر سیاست جمهوری اسلامی تلقی کرد؟
من اینطوری فکر میکنم. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در رابطه با امریکا مخصوصا یه تصمیم راهبردی گرفته و میخواد مسائلش رو به تدریج اما حتما با امریکا حل کنه، اگرچه ممکنه زمان زیاد طول ببره، ولی احساس منه که تصمیم به حل این مشکل گرفته شده و حالا باید وارد جزئیات این جریان بود و ایران فکر میکنه که کجاها باید وارد این میدون بشه که به نفع منافع ملی شه و کجاها باید محتاط‌تر باشه.
آقای رفسنجانی در گفتگوی خودش با خانم آگوستی سفیر سوئیس در تهران گفت که جمهوری اسلامی در انتظار تحقق وعده باراک اوباما در زمینه تغییره. منظور آقای رفسنجانی به نظر شما چه نوع تغییراتی است؟
من فکر میکنم دولت جمهوری اسلامی به شخص آقای رفسنجانی برای یه مدت زیادی همیشه نگران این بودند که امریکا جمهوری اسلامی رو وارد یه میدونی ببره، ولی در اون میدون نخواد و یا نتونه به دلایل زیادی من جمله دشمنای این رابطه حرکت‌های عملی مهمی انجام بده. بنابراین من فکر می‌کنم آقای رفسنجانی داره میگه که حالا که وارد میدون شدی سعی کن که مثل گذشته رفتار نکنی، یعنی حرفت یه چیز و عملت یه چیز دیگه. از یه طرف بخوای با ما رابطه برقرار کنی یا مسائل تو حل کنی، از طرف دیگه بخوای ما رو سرنگون کنی. بیشتر حرف آقای رفسنجانی اینه که این بار کاری کن که ما به شما اعتماد بکنیم.
ساعتی پیش آقای احمدی نژاد گفت اگر آمریکا مایل باشه به ایران سوخت هسته‌ای با غنای 20% برای راکتور تهران بفروشه، جمهوری اسلامی مایل به خرید اورانیومه.
آره، این حرف آقای احمدی نژاد در نیویورک هم زد در یک جلسه خصوصی. حتی پیشنهاد کرد دانشمندان اتمی دو کشور با هم تبادل نظر بکنن که حرف جدیدی بود، برای اینکه در گذشته دانشمندان اتمی ایران در دسترس نبودن. بعد در ژنو هم دولت ایران قبول کرد که بخشی از اورانیوم غنی شده حدود 3.5-4% خودش رو بفرسته برای روسیه و در اونجا برای مصارف پزشکی تا 20% غنی سازی بشه. در واقع یک نوع اعتماد سازیه، برای اینکه معناش اینه که دولت جمهوری اسلامی حاضر نیست، نمیخواد و نخواهد خواست که غنی سازی بالای 3-4% بکنه. این پیشنهادی که آقای امنجا داره به دولت امریکا میده دو وجه داره. یه وجه تجاریشه که به حال ما خریداریم اورانیوم 20% میخوایم، حالا شما میخواید بفروشید از شما میگیریم، حالا جای دیگه ممکنه از اونها بگیریم. بچه مهمتر از اون غیر مستقیم داره میگه که نمیخوایم غنی سازی بالای 3.5-4% بکنیم که برای مصارف سوخت، یک برخورد اعتماد سازی هست.
گفتگویی بود با هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه راتگرز در ایالت نیوجرسی و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
تمایل ایران به خرید سوخت هسته‌ای از آمریکا و چند کشور دیگر. امیدواری ایران به استفاده از نسل تازه‌ای از دستگاه‌های سانتریفیوژ در سایت فوردو در نزدیکی قم. احتمال دستیابی ایران به دانش طراحی و ساخت بمب هسته‌ای، گفتگوهای ژنو و اطلاعات غربی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران. اینها همه عناوینی است که مهرزاد پدرام از رادیو فردا آنها را با جان لارج، کارشناس هسته‌ای در لندن، در میان گذاشته است. جان لارج میگوید برملا شدن تأسیسات هسته‌ای تازه در قم ارزیابی‌ها از توان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را تا حدی دستخوش تغییر کرده است.
To answer your question, it's quite complex. First of all, you have to put it in the context of the political situation, not only the domestic political situation in Iran.
سخت پاسخ دادن به این سوال شما. این مسئله رو باید در موقعیت سیاسی ایران دید. هم در سیاست داخلی کشور که رئیس جمهوری کنونی سعی داره که کشور رو زیر چتر هسته‌ای جمع کنه تا به نوعی عزت و وحدت رو به کشور برگردونه، هم در حوزه سیاست خارجی آمریکا و غرب و تعامل اونها با جامعه بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. چیزی که شده اینه که ایران مقداری از اورانیوم غنی شده با غلظت پایین رو که در واقع غلظت حدود 5% به روسیه میده، روسیه اون رو به غلظت 20% میرسونه و بعد اون رو به فرانسه میفرسته. فرانسه این اورانیوم 20% رو به سوخت تبدیل میکنه و به ایران برمیگردونه. یعنی اینکه اورانیوم نسبتاً غنی شده ایران دور دنیا رو میزنه و دوباره به ایران برمیگرده. خود این پروسه موافقا و مخالفانی داره. نظریه پردازهای موافق جناح باراک اوباما میگن که بیرون بردن پروسه غنی سازی از ایران و فرستادنش به روسیه به این معناست که ذخایر ایران از اورانیومی که بشه اون را غنی کرد و برای ساخت کلاهک اتمی از اون استفاده کرد کاهش پیدا میکنه و این اقدام زمان ساخت سلاح اتمی رو در صورتی که ایران چنین قصدی داشته باشه به عقب میندازه. اما نو محافظه‌کارانی همچون جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، میگن اگر ایران اورانیوم با غلظت 20% از خارج به دست بیاره، میتونه اون رو در تأسیسات نطنز و قم بیشتر غنی کنه و به مقدار مورد نیاز تولید اسلحه برسونه. یعنی جناح اوباما معتقدند این اقدام توان ایران رو در تولید تسلیحات اتمی کاهش میده، اما جناح جان بولتون درست برعکس میگن تصمیم اخیر توان ایران رو برای تولید اسلحه اتمی تسریع میکنه.
خب آقای لارج، با وجود این دو دیدگاه حداقل در محافل سیاسی آمریکا، چالش پیش روی جامعه جهانی در برخورد با مناقشه هسته‌ای ایران چی است؟
Problem for the international community is trying to gauge how quickly Iran could, if it was involved in a nuclear weapons program.
مشکلی که جامعه جهانی الان با اون روبروست اینه که ایران چه وقت اورانیوم غنی شده مورد نیاز برای تولید یک سلاح اتمی کوچک رو به دست میاره. و الان با برملا شدن تأسیسات جدید قم، تمام ارزیابی‌ها و اطلاعات و نظارت‌هایی که میتونست به آمریکا بگه چه زمانی طول خواهد کشید که ایران به این توانایی برسه، نقش بر آب شده. چرا که تأسیسات قم زمانبندی‌های ما رو برهم زده و ما الان باید ببینیم که تهران با چه سرعتی به غنی‌سازی ادامه میده.
now have to assess with this new enrichment plant at Qom how quickly Iran could actually enrich.
ایران موافقت کرده تا آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات قم بازدید کنه. همچنین خواستار اون شده تا اورانیوم با غلظت 20% رو از برخی کشورها مثل روسیه، فرانسه و یا آمریکا دریافت کنه. آیا به نظر شما آقای لارج این یک عقب نشینی سیاسی از سوی تهران هست یا به قول بعضی ها فرار به جلو؟
میتونم بگم هر دوی اینها. ایران از اعضای پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی. این پیمان به جامعه بین المللی، البته از طریق آژانس، اجازه میده تا از تأسیسات اتمی در هر کشوری به طور کنترل شده بازرسی کنه. از بیشتر کشورهای در حال توسعه در زمینه هسته‌ای هم خواسته میشه تا پروتکل الحاقی رو امضا کنه. این پروتکل به این معنی است که آژانس هر وقت که خواست و بدون اعلان قبلی میتونه از تأسیسات اتمی دیدن کنه. اما مشکل فراتر از این هاست. نمونه ایران و کره شمالی به این معنی است که آژانس نتونسته از گسترش سلاح‌های اتمی در دنیا جلوگیری کنه. به این معنی که ما باید رویکردها رو در این زمینه تغییر دهیم. به اسرائیل نگاه کنید، کشوری است با زرادخانه‌ای که تایید نشده و تمامی معادلات خاورمیانه رو تحت شعاع خود قرار داده، یا هند. اینها کشورهایی هستند که NPT رو امضا نکردند و از جانب آمریکا و تا حدی هم از جانب بریتانیا، آلمان و فرانسه حمایت میشن. و کاری که در حال شکل گیری اینه که ایران سعی میکنه تا این برتری هسته‌ای رو که در اختیار اسرائیل بشکنه.
Israel has on the Middle East.
گفتگویی بود با جان لارج، کارشناس مسائل هسته‌ای در لندن، در ارتباط با تازه‌ترین تحولات مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران. دو نماینده مجلس شورای اسلامی به نام‌های قدرت الله علی خانی و علاءالدین بروجردی روز چهارشنبه از خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، به شدت انتقاد کردند. خالد مشعل، رهبر تبعیدی گروه حماس، اخیراً از خلیج فارس با عنوان خلیج عربی استفاده کرده بود. این دو نماینده از دو جناح مختلف اصلاح طلب و اصولگرا که هر دو در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عضوند، میگویند خالد مشعل تنها چشم طمع به منافع ایران دارد. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار در بیروت، در گفتگوی با حسین قویمی این موضوع را به این صورت ارزیابی می کند.
به این موضوع از دو جهت میشه نگاه کرد. یکی از جهت داخلی، همونطور که دو تا نماینده مجلس که هر کدوم متعلق به یک جناح هستند، یکیشون از محافظه‌کاران هست آقای بروجردی و دیگری نزدیک به اصلاح طلبان آقای علی خانی، و هر دو از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نگاه داخلی این دو مشترک با اینکه از دو جناح متفاوت هستند، اون نگاه مشترک هم این هست که آقای خالد مشعل اشتباه کرد. به جای بردن از اسم اصلی خلیج که خلیج فارس هست، از خلیج عربی استفاده کرد. خب این اتفاق نظر داخل وجود داره، اما زاویه دومی که میشه بهش نگاه کرد از خارج هست به این موضوع، یعنی دقیقا از همون نقطه‌ای که آقای خالد مشعل درباره خلیج فارس صحبت کرده. ببینید، آقای خالد مشعل در این که نام اصلی خلیج فارس رو نگفته موافق که اشتباه کرده، اما کاملا کارش قابل درکه. به خاطر این هست که آقای خالد مشعل که نمیاد ناسیونالیسم عربی خودش رو که اساسا اینها بهش مبتلا هستند تحت تاثیر ایران کمرنگ بکنه یا اون روابط رو کنار بگذاره، اونی رو بگه که جمهوری اسلامی میخواد.
اما روابط جمهوری اسلامی و حماس هم بسیار نزدیک، میشه حد زد که روابط دو طرف امکان داره سرد بشه؟
فکر نمی کنم، به خاطر اینکه در گذشته هم این رابطه یک طرفه بوده. این رابطه رو دو طرفه نمیدونم، یعنی معتقدم حماس همیشه از جمهوری اسلامی استفاده کرده و از جمهوری اسلامی کمک گرفته برای پیشبرد خواسته های خودش، و جمهوری اسلامی اون مقداری که حماس استفاده کرده اون نتونسته از حماس استفاده بکنه. کما اینکه در اتفاقی که برای غزه افتاد اخیراً، حماس خواسته های جمهوری اسلامی و منافع جمهوری اسلامی رو به لحاظ نظامی نتونست برآورده بکنه. من معتقدم که در گذشته هم همین طور بوده، یعنی حمایت حماس از صدام و از ابو مصعب زرقاوی، از شخصیت های القاعده. خب صدام دشمن جدی ما بود، 8 سال با ما جنگید، تمامیت ارضی ما رو مورد تجاوز قرار داد و شهرهای ما رو بمباران کرد. خب میبایست واقعا حماس این مقدار ارزش برای ما قائل باشه که از صدام حمایت نکنه، یا بعد از کشته شدن صدام رو اول او رو شهید و فرمانده مبارزه عرب نخونه و از او در این حد تجلیل نکنه. من فکر کنم اتفاق جدیدی نیفتاده. مثل گذشته حماس هم به لحاظ ایدئولوژیک هم به لحاظ ناسیونالیسم عربی سیاسی که جزء هویتش هست داره کار خودش رو میکنه و باز هم از جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد بدون اینکه جمهوری اسلامی منافعش توی حماس تامین بشه.
آقای اکبرین، از منظر عمومی اصولا روابط جمهوری اسلامی با حماس و حزب الله لبنان از دید برخی از ایرانیان مورد انتقاده و در اعتراض‌ها میگویند نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. آیا این گونه انتقادها میتونه بین جمهوری اسلامی و حماس فاصله ایجاد کنه؟
اگر جمهوری اسلامی برای افکار عمومی مردمش ارزش قائل باشه و به عنوان یک نظام سیاسی خواسته‌های اجتماعی جامعه ایران براش مهم باشه، رفتاری خواهد داشت که مردم رو قانع بکنه در ارتباط با فلسطینی ها، حقوق فلسطینی ها از جمله حماس. منتها جمهوری اسلامی ناتوان هست در اقناع مردمش. هم به لحاظ سیاسی نتونسته جامعه نخبه و سیاسی ایران رو قانع بکنه که چرا از حماس حمایت میکنه و از فتح حمایت نمیکنه، با اینکه فتح هم منتخب مردم فلسطین هست و قطعا بیش از مادرش برای بازگردوندن زمین‌های اشغال شده نگران فلسطین هست. خب نتونسته این تفکیک رو برای مردم ایران و جامعه نخبگان ایران جا بندازه. این یه وجه ماجراست. وجه دیگه که نتونسته مردم رو قانع کنه، در شرایطی که ما دچار بحران اقتصادی هستیم در داخل کشور، وام‌های کلان که مقدار سودی که ازش می‌بریم هم خیلی روشن نیست، نه در عرصه سیاست و نه در عرصه اقتصاد، وام‌های کلان و بی‌حساب و کتاب به لبنان و طرف‌های لبنانی و فلسطینی، مردم ایران از این جهت هم قانع نیستند. من فکر می‌کنم که اگر میتونست مردم رو قانع بکنه، مردم این شعار رو نمیدادن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
انتقاد دو نماینده مجلس شورای اسلامی ایران از رهبر حماس به خاطر نامیدن خلیج فارس با عنوان خلیج عربی. گفتگویی بود در این باره با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار در بیروت. اما کمپین 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران پس از آنکه در فرانسه و آلمان جوایزی گرفت، دیشب در سومین سالگرد قتل آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار زن روس، جایزه ای را که به یاد او نامگذاری شده به خود اختصاص داد. در این مراسم نویسندگان و هنرمندان بسیاری سخنرانی کردند و فیلمی را که در آن جان بایز، خواننده آمریکایی، برای مردم ایران تصنیف ما پیروز خواهیم شد نیز به نمایش گذاشته شد. گزارش شهران تبری را در این باره میشنویم که با صدای جان بایز آغاز میشود.
شش اکتبر مصادف با سال روز قتل آنا پولیتکوفسکایا، خبرنگار روسی است که 3 سال پیش در جلوی منظرش به ضرب چندین گلوله به قتل رسید. سازمان خیریه را این ور برای زنده نگه داشتن نام آنا و آرمانهای حرفه خبرنگاریش که آشکار ساختن حقیقت است، هر سال در سال روز قتلش جایزه به نام آنا به زنهایی که مانند او برای حقوق مردمشان مبارزه می کنند اهدا می کند. امسال این جایزه برای اولین بار در عوض یک فرد به یک گروه از زنان اهدا شده است، گروه کمپین 1,000,000 امضا برای برابری حقوق زن و مرد در ایران. دکتر آذر نفیزی که یکی از سخنرانان این جلسه بود، درباره اهمیت اهدای آن به یک گروه میگوید:
من فکر میکنم اهمیت این در اینه که وقتی که به یک فرد این جایزه داده میشه، اون فرد معمولا خب به جز اینکه نماینده افکار و عقاید خودشه، یک گروه خاصی رو نمایندگی میکنه. ولی وقتی به یک گروه این جایزه داده میشه، به این معناست که این گروه از یک گروه خاص فراتر میره و من فکر میکنم که این در مورد جنبش 1,000,000 امضا بسیار به حق و این جنبش در میان اقشار مختلف نه فقط زنان ایران بلکه نیروهای دموکراتیک در ایران پایه داره و پیشرو و پیش قدم بوده در مبارزه برای دموکراسی.
بسیاری از زنان فعال کمپین 1,000,000 امضا در ایران اجازه سفر به خارج از کشور و دریافت جایزه را نداشتند. اما از سوی خود لیلا علی کرمی، وکیل دادگستری در ایران، را برای دریافت جایزه انتخاب کردند. لیلا علی کرمی از همکاران خانم شیرین عبادی در ایران است که پس از حمله به دفترشان برای ادامه تحصیل به لندن آمده. او به رادیو فردا می‌گوید:
من به عنوان وکیل دادگستری که با قوانین آشنا هستم با کمپین شروع به کار کردم. در جلسات حقوقی که بابت آموزش حقوق زنان فراهم شده بود شرکت داشتم و جلسات آموزشی رو برگزار می‌کردم و به عنوان وکیل دادگستری در چندین پرونده همراه خانم عبادی، خانم سوزوده و دیگر همکاران دفاع از پرونده‌های رو که مربوط به زنان و فعالین جنبش زنان بود در دادگاه دفاع کردیم.
لیلا علی کرمی درباره انتخاب خود به عنوان نماینده جنبش 1,000,000 امضا برای دریافت جایزه آنا پولیتکوفسکایا میگوید:
دوستان کمیته هماهنگی کمپین من رو به عنوان نماینده دریافت جایزه معرفی کرد و من خوشحالم از اینکه من انتخاب شدم جایزه دریافت کنم، ولی خب دوست داشتم که تمام کسانی که بیشتر برای کمپین فعالیت کردن، خانم هایی که بالاخره حبس گرفتن در ایران دارن فعالیت میکنن، اونها حضور داشتن، ولی خب متاسفانه با شرایط فعلی امکان حضور دیگر دوستان فراهم نبود و من این جایزه رو به نمایندگی از کمپین گرفتم.
جایزه آنا پولیتکوفسکایا سال گذشته به ناتالیا استمیروفکا خبرنگار روسیه دیگری اهدا شد که او نیز مانند آنا حقایق سرپوش گذاشته در چچن را برملا می کرد. ناتالیا استمیروفکا تابستان امسال به قتل رسید. مسیح علی نژاد خبرنگار روزنامه اعتماد ملی در جلسه اهدای جایزه به کمپین 1,000,000 امضای ایران صحبت کرد و گفت او نیز به اصول حرفه‌ای خود معتقد است و از افشای حقایق واهمه ای ندارد. مسیح علی نژاد به رادیو فردا میگوید:
من به عنوان یک خبرنگار توی این مراسم سخنرانی کردم، من به عنوان نماینده کمپین، ولی از نگاه من این انتخاب از دو منظر هوشمندانه و بی‌نظیر بوده. اولین جایزه آنا خبرنگار کشته شده روسی رو ناتالیا خبرنگار دیگه روسی دریافت کرد که سال بعد اون هم کشته شد و امسال این جایزه به یک جریان و یک حرکت تو ایران تعلق گرفت که بیشک کشتن و حذف کردن یک حرکت به مراتب خیلی دشوارتر از کشتن یک روزنامه‌نگار یا یک زن مبارز میتونه باشه، چون راستش برای خبرنگار یا یک زن مبارز ایرانی هم چندان دور از ذهن نبود که به سرنوشت ناتالیا گرفتار بشه. به عنوان خبرنگاری که 9 سال تو ایران کار کردم، بدون هیچ تردیدی باید بگم که برای دولت و حاکمیت ما توی ایران کار خیلی دشواری نیست کشتن یک روزنامه نگاری که صداش مرزهای ممنوعه رو رد کرده و قلمش خط قرمزها رو شکسته. بنابراین انتخاب یک حرکت دست حاکمیت رو برای کشته شدن قطعا میبنده و حداقلش اینه که زحمت اونها رو برای کشتن یک حرکت و یک گروه بیشتر میکنه. و دلیل دوم این که این روزها شما حتما میبینید که توی ایران دولت ایران و دولت روسیه صمیمیتر و نزدیکتر شدن. عکس‌های دیدار رسمی و دوستانه مدیرعامل خبرگزاری ایرنا با مسئولان روسی بوده و بعدم که آقای کروبی توی یک بیانیه اعلام میکنه که نیروهای نظامی ایران از کشور همسایه برای سرکوب کردن اعتراضات مسالمت آمیز مردم توی خیابون‌ها آموزش دیده بودند. بنابراین مردم هم تو خیابون شعار مرگ بر روسیه دادن. با توجه به تمام اینها به گمانم اهدای جایزه سالانه یک خبرنگار شجاعی روسی به زنان ایرانی میتونه پیام خیلی زیبایی داشته باشه و اون این که ملت‌ها در همه جای دنیا صدای حق‌خواهی یکدیگر رو میشنوند، نه صدای همدلی دولت مردانشون رو.
گزارشی بوده از شهران طبری و در اینجا خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی.
دهمین هفته لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امشب با مسابقه استقلال تهران با مصر در کرمان به پایان میرسد. استقلال با 19 امتیاز در رده دوم است و تیم پیشتاز و 20 امتیازی پیکان قزوین امشب در اهواز مهمان استقلال این شهر است. در رقابت‌های اولین دوره جام قهرمانان فوتسال قاره‌ها در طرابلس لیبی امشب ایران با گواتمالا دیدار می‌کند. برزیل قهرمان و اسپانیا نایب قهرمان جام جهانی از حضور در لیبی خودداری کردند. لیبی دیشب به زحمت 6-5 جزایر سلیمان را شکست داد. تیم فوتبال آینتراخت فرانکفورت در یک دیدار دوستانه با حضور کامل مهدی مهدوی کیا کاپیتان پیشین تیم ملی ایران تیم آماتور آینتراخت وتسلار را 3-1 شکست داد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی تلاش می شود تا سومین مسابقه دوستانه تیم‌های ملی فوتسال دختران ایران با اوکراین در تهران در حضور تماشاگر انجام شود. این سه مسابقه در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه آینده انجام می شود. بر پایه گزارش خبرگزاری ورزش ایران با جلوگیری از حضور بانوان با حجاب در رقابت‌های کاراته جام آزاد ترکیه در استانبول، تنها تیم مردان سپاهان اصفهان روانه این کشور می‌شود و تیم بانوان سپاهان شرکت نمی‌کند. در رقابت‌های فوتبال محلی کشتان پایانی جام جهانی جوانان زیر 20 سال در مصر، تیم میزبان با شکست 2-0 از کاستاریکا از دور رقابت‌ها بیرون رفت و در نبرد آفریقایی‌ها غنا در وقت اضافی 2-1 آفریقای جنوبی را شکست داد و حریف را حذف کرد. امشب برزیل با اوروگوئه، ونزوئلا با امارات و آلمان با نیجریه پیکار می‌کنند.
خبرهای ورزشی بود با فریدون شیبانی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا همکنون ساعت در تهران 19:30 است و در اروپای مرکزی از جمله پراگ، شهری که صدای ما را از آن میشنوید، ساعت هست 18. در ادامه برنامه شامگاهی مجله اقتصادی را خواهیم شنید، اما پیش از آن بار دیگر نگاهی به آخرین خبرها از هانا کاویانی.
با سلام. محمود احمدی نژاد امروز گفت اگر آمریکا مایل باشد به ایران سوخت هسته‌ای با غنای 20% برای راکتور تهران بفروشد، جمهوری اسلامی مایل به خرید آن است. محمود احمدی نژاد گفتگوی نماینده آمریکا با سعید جلیلی را در حاشیه مذاکرات ژنو گامی مثبت و در چارچوب بسته پیشنهادی ایران خواند. آقای احمدی نژاد که در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران سخن میگفت افسود، به نظر میرسد آرام آرام اراده‌ای برای حرکت در جهت تعامل سازنده در دنیا شکل میگیرد و ایران از این مسئله استقبال میکند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز آمریکا را به ربودن شهرام امیری در عربستان سعودی متهم کرد. قبلا گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه یکی از کارکنان تأسیسات هسته‌ای قم به نام شهرام امیری در عربستان پناهنده شده است. متکی در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت اسنادی از دخالت آمریکا در گم شدن شهرام امیری در عربستان به دست آمده است و عربستان سعودی را نیز مسئول گم شدن امیری دانست و افسود وزارت خارجه این موضوع را پیگیری خواهد کرد. منوچهر متکی درباره شغل شهرام امیری حرفی نزد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی چند روز پیش با تایید ناپدید شدن شهرام امیری خبر مربوط به شغل او را تحریف شده خوانده بود و گفته بود شهرام امیری برای حج عمره به عربستان سفر کرده و در این کشور ناپدید شده است. حسن قشقاوی از بازداشت یک ایرانی دیگر در گرجستان و تحویل او به آمریکا نیز خبر داده بود. او از این ایرانی تنها با عنوان آقای اردبیلی که بازرگان بوده نام برد. جایزه حقوق بشری آنا پولیتکوفسکایا امسال به کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا در ایران تعلق گرفت. این کمپین به ابتکار زنان ایرانی برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان به وجود آمده است. جایزه آنا پولیتکوفسکایا به خاطر شجاعت و پایداری کمپین 1,000,000 امضا در دفاع از حقوق زنان در ایران به این جنبش اهدا شد. این جایزه را بنیاد حقوق بشری را یا کمک به تمامی زنان در جنگ اهدا می‌کند که بنیادی است برای کمک به زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان در هنگام جنگ و مناقشات. آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار زن روسیه مدافع حقوق بشر 3 پیش در چنین روزی در آپارتمانش در مسکو به قتل رسید. خانواده وی همچنان خواستار معرفی و مجازات آمران و عاملان واقعی این قتل هستند. جایزه نوبل شیمی امسال به 3 شیمیدان به خاطر تحقیقاتشان در زمینه DNA تعلق گرفت. ونکارتامان راماکریشنانان دانشمند هندی تبار تبع آمریکا، توماس دایتس آمریکایی و خانم آدا یونات دانشمند اسرائیلی مشترکاً برنده این جایزه شدند. کمیته سوئدی جایزه نوبل اعلام کرد که این 3 شیمیدان تحقیقات بسیار مهمی در زمینه ریبوسوم داشتند. ریبوسوم از اجزای بنیادین ایجاد حیات و سازنده پروتئین‌های در سلول هاست که شیمی تمام موجودات زنده را کنترل می‌کنند. جوایز نوبل ادبیات، صلح و اقتصاد نیز در روزهای آینده اعلام می شود.
با سپاس از هانا کاویانی که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما طبقه متوسط ایران چه اقشاری را در بر می گیرد و چه نقشی در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران بازی می کند؟ این پرسش ها از جمله مسائلی است که در مجله اقتصادی امشب مورد بررسی قرار گرفته است. فریدون زرنگار با مجله اقتصادیش.
مجله اقتصادی رادیو فردا. درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته که این هفته ویژه بررسی طبقه متوسط در ایران و نقش آن در تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری از خرداد ماه تا کنون و واکنش قشرهای گوناگون اجتماعی سوای موقعیت سیاسی و اجتماعیشان نه تنها به بحث درباره آینده سیاسی ایران و نقش اخشار و گروه‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی دامن زده است که این بحث را پیش کشیده است که چه اخشار اجتماعی موتور محرک اعتراض‌های پس از انتخابات هستند و گروه‌های قدرتمند حاکم که سرکوب خشونت‌بار این اعتراض‌ها را سازماندهی و اجرا می‌کنند چه جایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارند. بسیاری از پژوهشگران با اتکا به تجربه‌های تحولات سیاسی مسالمت‌آمیز در بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بر این باورند که موتور اصلی اعتراض به حکومت‌های خودکامه در این کشورها اقشار میانی جامعه بودند و با تکیه بر این تحلیل بر روی نقش این اقشار در تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دیگر کشورها و از جمله ایران تأکید دارند. لازم به یادآوری است که هنوز تعریف یگانه‌ای درباره طبقه متوسط در همه کشورها وجود ندارد، چون به دلیل گوناگونی شرایط هر جامعه تعریف این طبقه و اقشار از جامعه تا جامعه متفاوت است. بانک جهانی در تعریفی که از طبقه متوسط در کشورهای از نظر اقتصادی در حال بالندگی می‌دهد، شهروندانی را در چارچوب طبقه متوسط می‌داند که دارای درآمد سالانه میان 4 تا 17 هزار دلار هستند، در حالی که پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی شاخص‌های دیگری را برای تعریف اجزای طبقه متوسط بسیار مهم‌تر می‌دانند تا درآمد سالانه. طبقه متوسط و یا اقشار میانی در ایران کی هستند و کدام گروه‌های اجتماعی را می‌توان جزو این طبقه به حساب آورد؟ علی طایفی، جامعه شناس مقیم سوئد، در گفتگو با رادیو فردا پس از اشاره به شرایط تاریخی پیدایش طبقه متوسط در جهان، ویژگی‌های این طبقه را چنین توضیح می‌دهد.
طبقه متوسط عمدتاً محصول جامعه مدرن هست، یعنی تحولاتی که بعد از انقلاب صنعتی رخ میده و نظام سرمایه‌داری رو به شکل گیری و رشد و گسترش پیدا میکنه، طبقه متوسط هم تدریجاً از لابلای این مناسبات اجتماعی و اقتصادی در واقع رو به شکل گیری میذاره. طبقه متوسط شامل اون دسته از گروه و اقشار اجتماعی است که ما بین صاحبان قدرت و ثروت و افراد فاقد قدرت و ثروت قرار میگیرن. به یه معنای دیگر افرادی هستند یا گروه ها و اقشار اجتماعی رو شامل میشه که در بین طبقات حاکم و محکوم قرار میگیرن.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تحولات در ساختار طبقات و اقشار اجتماعی در سده اخیر بر ویژگی‌های جامعه ایران و بی‌شباهت بودن ترکیب و گرایش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طبقه متوسط ایران با این طبقه در کشورهای دیگر تأکید دارد.
در تعریف جامعه شناسی طبقات ایران باید مواظب باشیم که ویژگی‌های خاص جامعه ایران رو در نظر بیاریم و اینکه جامعه ایران بر اساس اصناف و حتی بر پایه شهرها و ایالات در قدیم تقسیم شده بود و ما آثار اون رو هنوز می‌بینیم. در ایران به طور کلی اشراف زمیندار بودند و روحانیت و دربار شاه و بقیه مردم. در قرن 20 به این طرف ما یک تمایزی در این ساخت طبقاتی ایران می‌بینیم که اقشار تحصیل کرده، تجار میانی و به خصوص بازاری‌ها که یک نقش جدیدی پیدا می‌کنند که در قدیم به اینها محول نشده بود و وارد جریان سیاسی جامعه میشن، این جریان جدید ایرانه. و اون چیزی که بسیار مهمه در مورد طبقات میانی ایران، درآمد اینها نیست، به خاطر اینکه در اغلب کشور اروپایی یا ایالات متحده درآمد افراد مأخذ تقسیم اینهاست به طبقات، ولی در ایران به لحاظ‌های گوناگون نمیشه به این تقسیم بندی قائل شد. اول اینکه اون چیزی که واقعا در ایران درآمد گفته میشه حاصل فروش نفت ایرانه و این بالا و پایین میره و از همه مهمترین نقش اقتصادی رو در ایران دولت داره و در حاشیه و پیرامون بوروکراسی دولت و ارتشه که طبقات میانی شکل میگیرن و نهایتا اینها ویژگی‌های طبقات میانی کشورهای دیگر رو ندارن، به لحاظ همون واقعیت که اینها در دامن دولت مستقر غیر دموکراتیک چه در دوره پهلوی چه در دوره اسلامی رشد پیدا میکنن و اینا اون خاصیت هایی که ما توقع داریم از طبقه متوسط ندارن، ولی خوب کسانی از دل این طبقات بیرون میان دارای ویژگی هایی هستن که میشه بهش پر.
عبدالحسین ساسان استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان به رادیو فردا میگوید تعریف متداول از طبقه متوسط که با اتکا به مالکیت بر ابزار تولید میشود تعریفی رادیکال و مورد اختلاف است.
در تعریف طبقه اختلاف نظر بسیار زیادی وجود داره. کسانی که اما از جامعه شناسان یا اقتصاددانان با دیدگاه رادیکال طبقه رو نگاه می کنند از طریق رابطه افراد با ابزار تولید یا مالکیت ابزار تولید به مسئله نگاه می کنند که در حقیقت زیربنای جنگ طبقاتی رو که مارکسیزم بر اون استوار بود تأمین کنه. این تعریف رادیکالیستی از آغاز مورد قبول همه اندیشمندان نبود. اون چه من تصور میکنم امروز همه اندیشمندان به این نتیجه رسیدن که طبقه مستقل از ابزار تولید و در هر کشوری تعریف خاص خودش رو داره. شاید بشه فرهنگیان، دانشگاهیان، قضات، کلن کارکنان بخش عمومی و تعدادی از فروشندگان صاحبان مغازه ها جز طبقه متوسط به حساب آورد.
کاظم علمداری استاد علوم اجتماعی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا هم در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات آن را درگیری و تقابل نگرش جهانگرا و مدرن با نگرش سنتی و به گفته وی واپسگرا ارزیابی می‌کند.
وقایعی که بعد از انتخابات اتفاق افتاد یک حرکت طبقات واپسنگر در برابر طبقات نوگرا و آینده نگر. به عبارتی اگر توجه بکنیم به تحرک جمعیتی و قشبندی اجتماعی جامعه ایران تو این سه دهه به خصوص دهه آخر، جامعه ما خیلی متحول شده با نسل جوان که به سن دانشگاه و کار رسیدند و خواستهای جدید طرح میکنن که در چارچوب مناسبات سنتی جمهوری اسلامی عملی نبوده. به همین دلیل تضاد و تقابلی بین دو جریان سنتی و مدرن یا مثلا واپسگرا و نوگرا اتفاق افتاده که شکل بسیار خشونتبارش در همین وقایع اخیر اتفاق افتاده. حالا اگر برگردیم به قشبندی اجتماعی جامعه ایران، من فکر میکنم که باید به 5-6 تا طبقه اشاره کرد که طبقات سنتی تر جامعه که طبقه مرفع سنتی باشه که طبقه متوسط سنتی باشه جمعیت اینها رو به تضعیف است و همین سبب خواهد شد که در برابر جمعیت روبه ازدیاد طبقه متوسط نوین و نسل به اصطلاح گلوبال، نسل جهانی، جوانان که جمعیتشون برتر از جمعیت سنای بالاتر در واقع هست و همینجور روبه افزایش هست، اینها با فرهنگ جهانی بزرگ شدند و خواستهاشون هم در چارچوب خواستها و ارزش‌های جهانی است. اینها در تقابل قرار گرفته با اون چارچوب و اساس و بنیاد جمهوری اسلامی که بر سنت‌های گذشته نهفته شده. به همین دلیل در آخرین مرحله کشاکشی که اتفاق افتاده جمهوری اسلامی به یک بحران مشروعیت بزرگی گرفتار اومده، یعنی در واقع مشروعیتش رو طبق قانون اساسی میباید از آرای اکثریت مردم بگیره، در حالی که این اکثریت مردم با این چارچوب سنتی جمهوری اسلامی دیگه موافق نیستند.
اما طبقه متوسط در ایران را چگونه و با چه شاخصهایی میتوان شناخت؟ چه ویژگی‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دارد و کدام گروه‌های شغلی و اجتماعی را در بر می‌گیرند؟ علی طایفی با عمده دانستن گرایشات فرهنگی اقشار و گروه‌ها می‌گوید حتی دانشجویان و دختران بیکار را هم میتوان جزء این طبقه به حساب آورد.
از نظر موقعیت جغرافیایی عمدتاً این طبقه متوسط افرادی را شامل می‌شود که در مناطق شهری، مراکز شهری و اساساً کلان شهرها در واقع زندگی میکنند. صاحبان مثلا کسب و کار، افرادی که دارای مهارت‌های فنی و یا آموزشی هستند و یا تخصص‌های ویژه‌ای دارند، افرادی که تحت عنوان بوروکرات و تکنوکرات ما می‌شناسیم از اون نام ببریم، حتی بخشی از لایه‌های مدیران، مدیرانی که در بخش صنعت و در بخش خدماتی هستند در سازمان دولتی و سازمان‌های حتی شرکت‌های خصوصی باز شامل این افراد میشن. بخش بزرگی از جنبش دانشجویی به ویژه اونهایی که در رشته‌های پرهزینه در دانشگاه آزاد بیویژه
و همینطور در دانشگاه‌های دولتی، البته در مراکز بزرگ، شهرهای بزرگ به ویژه، و از طرف دیگر تا بخش بزرگی از کسانی که تحت عنوان هنرمندان، نویسندگان به صورت حرفه‌ای در عرصه‌هایی، نه لزوما در بخش دولتی بلکه در بخش خدمات هنری، فیلم، سینما، میدیا مشغول به کار هستند رو هم میشه در این زمره آورد. حتی من اینو به شما عرض بکنم، لایه‌هایی از دختران و جوانانی که امروز ممکنه مشاغلی هم نداشته باشن ولی به عنوان جنبش دانشجویی هستن، و یا حتی دخترانی هستن که ممکنه بیکار باشن ولی به دلیل توان اقتصادی که در خانواده‌اش وجود داره، مشکلات یا تزلزل اقتصادی حداقل خانوادگی ندارن، ممکنه شخصی داشته باشن، اینها هم در بین همین به اصطلاح طبقه متوسط رو میشه اینها رو هم جا داد.
آقای طایفی درباره جایگاه اقتصادی نقشار میگوید:
از بود اقتصادی اساسا این طبقه به دلیل اینکه عمدتاً حقوقش از طرف، یعنی مشخصا میشه گفت که اینها مطالبات برابر خواهانه رو از این زاویه دارن که میل به مشارکت اجتماعی و سیاسی رو بیشتر از اقتصادی در دستور کار خودشون میذارن. این عدالت اجتماعی که مورد نظر و مورد مثلا مطالبه طبقه متوسط است، عمدتاً بود اجتماعی و فرهنگی داره، فرد و سیاسی، و کمتر بود عدالت اقتصادی رو ببینید، دغدغه نان آنها زیاد ندارن. عمده این طبقه متوسط افرادی هستن که توان اقتصادی نسبی دارن، یعنی دارای یک سری اموال و مالکیتی هستن که میتونه برای اونها یک اطمینان و امنیت اجتماعی و اقتصادی فراهم کنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
رسول نفیسی هم گرایشات فرهنگی را شاخصی مهم برای تعیین وابستگی و یا غیر وابستگی گروه‌ها و اقشار به طبقه متوسط ارزیابی می‌کند و بر این نظر است که بایستی به جای تکیه بر وابستگی طبقاتی بر پایه نگرش آنان به رویدادهای اجتماعی بین مدرن گرایی و سنت گرایی تفاوت قائل شد.
معیار تشخیص طبقات میانه به خصوص طبقه متوسط نباید درآمد باشه بلکه باید فرهنگ و خودآگاهی طبقاتی باشه. ما در جامعه ایران اون چیزی که به خصوص ناقل افکار مترقی و آزادی خواهان است، اقشاری هستند که ممکن از هر جای جامعه بروز بکنند. یعنی ممکنه شما در جامعه روستایی ببینید، ممکنه در بالاترین طبقات و در میان خانواده‌های نظامیان مشاهده بکنید، و اینها کسانی هستند که اصولا جزو جهان مدرن هستند و جزو این انقلاب عظیم جهانی شدن هستند، و اینها مرتبطن با وسائل ارتباط جمعی از روزنامه گرفته تا بیاد به اینترنت، و اینها جزوی از جهان هستند که در این جهان افکار گردش میکنه، ارزش‌ها با هم رشد میکنه، و خواست‌هایی مثل خواست آزادی فردی، آزادی سیاسی، آزادی در جهت اقتصاد، به خصوص عدم نظارت مستمر دولت بر زندگی فرد، اینها خواست‌های اصلی است. بنابراین من میخوام اینجا یک اشاره بکنم به اینکه به جای اینکه ما به طور خاص به وضعیت طبقاتی جامعه نگاه بکنیم، به وضعیت فرهنگی در جامعه ایران توجه بکنیم و ببینیم که کدوم اقشاری کدوم خواست‌هایی رو عنوان می‌کنن. مثلا در جامعه روحانیت ایران ما میبینیم که گروه‌های بزرگی الان به وجود اومدن که دارای خواست‌های بسیار رادیکال سیاسی آزادی‌خواهان است. این وجود نداشت قبلا، یعنی قبلا اون چیزی که به نام آزادی‌خواهی از طرف روحانیت عنوان می‌شد، مثل آزادی‌خواهی از طرف مرحوم مدرس یا مرحوم خمینی، اینها آزادی‌خواهی در جهت گسترش قدرت نفوذ روحانیت بود. ولی الان ما میبینیم که در میان اقشار وسیع روحانیتی بیشتر هم در حول و حوش جمهوری اسلامی رشد پیدا کردن، خواست‌های آزادی‌خواهانه به طور وسیع وجود داره. بنابراین اجازه بدید که ما این طبقه مدرنی که در جان شکل میگیره، به جای اینکه طبقه متوسط بنامیم، طبقه مدرن بنامیم، و اینها رو جزئی از جهان جدید و جزئی از انسان‌های مدرنی که در تمام دنیا در حال رشد هستند به حساب بیاریم، و معیار مشخص کردن اینها رو خواست‌های فرهنگی سیاسی اینها بگذاریم.
کاظم علمداری شاغلین در بخش خدمات را به دلیل اجبار تماس آنان با دنیای خارج در زمره کسانی به حساب می‌آورد که از طریق روابط شغلی با ارزش‌های مدرن خارج از مرزها آشنا می‌شوند و این ارزش‌ها را به تدریج می‌پذیرند.
الان در حال حاضر بیشتر گروه‌هایی که توی اقتصاد خدماتی هستند، سرویس هستند. بخش خدمات در تمام دوران جوامع مدرن، جوامع صنعتی، جمعیتشون بر بخش سنتی و بخش تولیدی حتی برتری داره. در ایران هم این تحول اتفاق افتاده، بیشتر جمعیت طبقه متوسط تحصیل کرده هستند. یعنی شما می‌بینید که درصد تحصیل کرده‌های زن‌ها، دخترها در حال حاضر زبان زد همه هست در ایران. و این بخشی از طبقه نوین یا طبقه متوسط نوگرایی است که در جامعه خاصش با پدر مادرش متفاوت است که بخش سنتی جامعه را تشکیل بدن. در این نظر شغلی بخوام دسته‌بندی بکنیم، باید گفت که شغل‌هایی که برمیگرده به مناسبات تولید سنتی ایران، کشاورزی، کالایی که در روستاها تولید میشه یا فعالیت‌های شغلی که در بازار سنتی یا بازارهای سنتی ایران در جریان هست، در برابر تکنولوژی مدرن و خدمات، گروه‌ها و طبقاتی که خدمات رو فراهم می‌کنن هم باید تحصیل کرده باشند، آموزش نوین دیده باشند، هم با توجه به همین نیازمندی با دنیا و ارزش‌های جدید آشنایی پیدا کردند، مثل دموکراسی، مثل حقوق شهروندی، در حالی که در مناسبات سنتی روابط پدر و پسر یا ارباب رعیتی هنوز حاکم هست، یا همون روابطی بین فقهای سنتی و مردم عادی وجود داره، روابط سنتی است که اونها پذیرفتن این گونه زندگی بکنن، در حالی که نسل جدید این مناسبات دیگر نمیپذیره. برای همین هست که از نظر قشبندی اجتماعی این دوگانگی یک در واقع تقسیم بندی وجود آورده که میشه گفت که تقسیم بندی محاصره نوگراها توسط کهنه‌گراها.
اما عبدالحسین ساسان بر این نظر است که طبقه متوسط در ایران لزوماً طبقه خواستار پیشرفت و مدافع حقوق بشر نیست، بلکه بعضاً بسیار محافظه‌کار هم هست.
اونطوری که در متون، در تکست های علوم اجتماعی گفته میشه که طبقه متوسط مسئولیت و تعهد پیشرفت و توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه مدنی رو در کشورهای غربی بر عهده داشت، شاید طبقه متوسط در ایران نتواند این مسئولیت رو به دوش بگیره و پرچمدار توسعه باشه. طبقه متوسط در ایران لزوماً طبقه روشن فکری نیست، لزوماً خواستار پیشرفت یا بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی نیست، اعتقادی به حقوق بشر یا حقوق انسانی نداره. بینشون هستن افرادی که چنین میاندیشن، ولی اینکه خود این طبقه رو حامل ایده های نو و مترقی بدانیم، من شواهد و قرائن متفاوتی دیدم که لزوماً این گزاره رو تایید نمی کنه. بسیاری از افراد طبقه متوسط در ایران بسیار محافظه‌کار هستند و نقش طبقه متوسط پیشرو در کشورهای دیگر در برخی از کشورهای دیگر رو ایفا نمی‌کنند. کسانی در طبقه متوسط مثلا در قشر بازرگانان، صاحبان دکاکین و مغازه‌ها و اونچه که با ادبیات مارکسیستی میشه بورژوای شهری نامید، اینها جزء محافظه‌کارترین و سنت ترین اقشار جامعه ایران هستند. علاوه‌ازا خیلی گراوری و کلیشه‌ای نمیشه طبقات رو در ایران با نقش تاریخی طبقات در کشورهای دیگر مقایسه کرد.
درباره ویژگی‌های فرهنگی و سیاسی اقشار و گروه‌هایی که میتوان آن را جزء طبقه متوسط به حساب آورد، علی طایفی چنین میگوید:
از بود فرهنگی دارای سواد هستند، سواد خواندن نوشتن هستند، اهل مطالعه به طور نسبی هستند، آگاهی های اجتماعی دارند و لذا از بود تحصیلی و دانشگاهی بخش بزرگی از کسانی که دانشگاه رفته و دانشگاه دیده و دانش آموخته هستند متعلق به این قشر از طبقه اجتماعی میشه گفت هستند. و به همین دلیل است که میبینیم یکی از گرایش های اصلی فرهنگی در این مجموعه این است که اساسا دنبال تلفیق فرهنگ بومی با فرهنگ جهانی است. به یک معنا یعنی یک ابتکار عمل هم در این میان هست، به نوعی دنبال اختراع سنت هم میرن، یعنی فرهنگ و منش و خلق و خو و یا مناسک مذهبی رو هم سعی میکنن ابداعی درش ایجاد بکنن. بر فرض مثال روز قدس رو میان یه شکل دیگری به منصه زور میگذارن، یا فرض کنید روزه رو به یه شکل دیگری مطرح میکنن، نماز جمعه میرن به یه شکل دیگر اون رو از درون توهی میکنن ولی با قالب‌ها و آموزه‌های خودشون اون رو پر میکنن. از بابت حتی جمعیتی هم بخوایم اشاره بکنیم، باز شامل خانواده هایی هستن که کم جمعیت هستند. در این خانواده ها معمولا مناسبات بین زن و شوهر و خواهر و برادر به نحوی هست که نسبت به جامعه سنتی برابر آمیزتر هست، به این معنی که مشارکت زنان و دختران بسیار چشمگیره. با وجودی که گرایش های سکولاریستی دارن، به دلیل اینکه اساسا نوع باورداشتشون مبتنی بر اندیشه های مدرن، اساسا خودشون محصول یک جامعه مدرن هستن، این گرایش مذهبی رو هم فقط به عنوان ایمان ها و باورداشت های فردی در واقع تعقیب میکنن. میبینیم که مثلا به عنوان مثال در جنبش امروز همچنان میبینید الله اکبر و برخی از ادبیات دینی و سیاسی به هم به صورت یک ملغمه ای ترکیب میشه و در واقع در صدر مطالبات یا شعارها به اصطلاح مطرح میشه. اینا اساسا سکولار هستن، یعنی باور به این ندارن که دین قرار است در همه عرصه های زندگی اونها و نهادهای اجتماعی که با اونها در گیرودار هستن و ارتباط دارن و در مناسبات با اونها وارد کنش و واکنش میشن، این نهاد دین همه جا سایه بگسترونه، به ویژه در نهاد دولت. ولی از طرف دیگر اساسا معتقد به دین زدایی در جامعه هستن، عمدتا ملی گرا هستند. ما اینو در حتی در این جنبش به نحوی میبینیم که همین جنبش در لابلای کوران این اعتراضات خودش میبینید که حتی مثلا به مقوله خلیج فارس هم اهمیت میده. خواهان دموکراسی است، مشارکت سیاسی اجتماعی و فرهنگی است، میخواد الگوها و آموزه‌ها و ارزش‌ها و آرزوهای خودش رو در واقع میدان عمل بکشونه. میل به انقلابی‌گری که در طبقات فرودست جامعه، به ویژه مثلا در جامعه سرمایه‌داری به صورت کلاسیکی که بخوام میگیم طبقه کارگر و یا زحمتکش و افرادی که فاقد ابزار تولید هستند یا در مناسبات اجتماعی و روابط تولید در واقع فاقد ابزار تولید هستند، خودشون متعلق به اون طبقه هم نمیدونن. این طبقه در واقع به دلیل همون اموال عمومی یا اموال نسبی که و مالکیتایی که دارن اساسا اصلاح گرا هستند، یعنی یک جور اصلاح طلبی در ذات این طبقه متوسط هست. طبقه متوسط مقدار زیادی اهل لابی هم هست، یعنی به دلیل اینکه در میانه طبقات اجتماعی قرار گرفته گاهی سعی میکنه چه از طبقات بالا چه از طبقات پایین دست گاهی به کمک و یارگیری میطلبه، هم یارگیری فکری میگرده هم یارگیری سیاسی برای طرح و پیگیری و تحقق مطالبات خودش استفاده میکنه. لذا لابی‌گرایی هم یا مصالحه جویی و مذاکره جویی هم به یه نوع از خصوصیاتی است که میشه به از بود سیاسی به این طبقه متوسط متصف کرد. این طبقه خیلی پراگماتیستن، یعنی برخلاف اوتوپیاگرایی یا نوکجا آبادگرایی که بهیانم در بین طبقه فرض کنید به طور کلاسیک فرض کنید در طبقه کارگر بهیانم وجود داره، یک ایدئولوژی بین خودشون رو میشه گفت که حداقل براشون میشه گفت قابل تعریف هست، ولی اینها لزوما ایدئولوژی طبقه فرودست رو ترغیب نمیکنن. لذا ایدئولوژی درونزایی رو از درون خودشون بیرون میارن که یک ملغمه است بین پیوند بین ایدئالیسم با واقعیت جهان اجتماعی بیرون از خودشون، و به همین خاطر است که میبینید که در مقاطع خاص میان بیرون با شعارها با لباسهای حتی مذهبی شکل مذهبی و نمادهای مذهبی سعی میکنن ابزارها و روشهای خودشون رو بکنن و حتی سعی میکنن سطح مطالبات خواستههای اجتماعی و سیاسی خودشون رو هم معطوف بکنن به قدم به قدم و تدریجی و نه یک باره به انقلابی. ولذا این پراگماتیسم هم میشه گفت که از بعد سیاسی محصولش میشه یک نوع اصلاح گرایی، یک نوع لابی گرایی، یک نوع مسالمت جویی.
نگاهی کوتاه بود به وضعیت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی اقشار متوسط در ایران. آنچنان که از زبان کارشناسان شنیدید، گونه‌گونی اقشار متوسط و شرایط اقتصادی و سیاسی ایران از یک سو، جایی برای دستیابی به یک تعریف جامع و یگانه برای همه اقشار طبقه متوسط در ایران را باقی نمی‌گذارد، و از سوی دیگر همین گوناگونی یک جمع‌بندی واحد از خواستها، آرزوها و مشکلات این بخش را غیر ممکن می‌سازد. یک کارآفرین که به گفته خود در حوزه صنعت و صادرات فعالیت می‌کند به رادیو فردا می‌گوید یکی از مشکلات مهم بخش خصوصی ایران به عنوان قشری از طبقه متوسط قدرت اقتصادی عظیم و انحصاری دولت است که امکان رقابت را از بخش خصوصی گرفته است.
من به عنوان یک سرمایه گذار صنعتی که مدیر عامل یک شرکت سرمایه گذاری هستم و در حوزه صنعت و صادرات فعالیت میکنم، اعتقاد دارم که گرهگاه‌ها و چالش‌هایی که بخش خصوصی در ایران باش مواجه هستن، یکی برمیگرده به حجم بودن بیش از اندازه بخش دولتی، وجود نظام بوروکراتیک و دیوان سالاری گسترده در بخش دولتی، انحصارات گسترده دولتی و عدم ورود بخش خصوصی به اونها، و از طرف دیگه پرونده‌سازی‌هایی که متأسفانه گاه‌گاه برای سرمایه‌داران بزرگ برخی‌ها درست میکنن. یعنی در ایران هر کس سرمایه‌دار بزرگی میشه، متاسفانه ما میبینیم که بر نحوی از آنها یک پرونده‌ای براش درست میکنن، یک انگو اتهامی بهش میزنن و تا بخوان از میدون به در بکنن. حالا میتونه این پرونده سازی از جانب یک سازمانی مثل سازمان بورس باشه، میتونه از طرف یک ارگان دولتی باشه که میاد در حوزه‌ای که شما داری باهاش رقابت میکنی برای شما پرونده سازی میکنه تا عرصه فعالیت شما رو محدود بکنه، و یا میتونه در حوزه‌ها و عرصه‌ها و گستره‌های دیگه باشه. در مجموع بخش خصوصی در ایران متاسفانه مظلوم واقع شده در برابر بخش بسیار گسترده، قدرتمند و توانمند دولتی از منظر اقتصادی، چون بخش دولتی از رانت درآمد نفتی داره استفاده میکنه که بخش خصوصی این رانت رو نداره. بخش دولتی از رانت وام‌ها و تسهیلات تکلیفی نظام بانکی داره استفاده میکنه، و من تصور میکنم که ادامه این روند و فراگرد میتونه باعث خروج سرمایه از ایران بشه. اما آقای زرنگار، بزرگترین چالش و گرهگاهی که متاسفانه سرمایه داران و کارآفرینان بخش خصوصی در ایران، چه در حوزه بورس و بازار سرمایه، چه در حوزه سرمایه گذاری صنعتی، چه در حوزه تجارت و صادرات و واردات با اون دست به گریبان هستن، متاسفانه برمیگرده به تنگ نظری، حسادت و پرونده سازیهایی که برای اونها تشکیل میشه تا اونها رو به نحوی از آنها از میدان به در بکنن.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را در این بحث همراهی کردید.
مجله اقتصادی را از همکارم فریدون زرنگار شنیدیم. با پایان این برنامه کم کم به پایان برنامه شامگاهی امروز هم میرسیم. حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. همکنون تازه ترین خبر در وبسایت ما به موضوع آزادی 36 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق از سوی دولت عراق اختصاص دارد که ظاهرا آزاد شدند و به کمپ اشرف بازگشتند. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه، به اطلاعتون میرسونم که تا لحظاتی دیگر، یعنی رأس ساعت 8 شب به وقت تهران، همکارم هانا کاویانی شما را از تازه های ایران و جهان آگاه خواهد کرد با نگاهی به خلاصه مهمترین خبرها. نیما تمدن هستم. مجله شامگاهی را به پایان میبریم. شب خوش از پراگ.